الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. صحبتی که با شما دوستان داشتیم راجع به معنای احله بود. آیا احله ناظر به حکم وضعی است که همون صحت باشه، یا ناظر به حکم تکلیفی که همون اباحه باشه، یا جامع یا مجموع؟ اینا صحبتهایی بود، احتمالاتی بود که مطرح شد. از بین این گفته ها نظر محقق ایروانی رو رد کردیم. دیروز ملاحظه فرمودید، ما عرض کردیم این مجموع که ایشون میگه یعنی چه؟ اگر مجموع یعنی هر دو، این میشه استغراق، چیزی که ایشون قبول نداره. اگر منظور از مجموع یعنی یک معنایی که هر دو را بگیرد، حرف آقای خویی رو یادتون هست، رهایی، باز بودن، بسته نبودن، معنای احله ایناست. خب این میشه جامع، نمیشه مجموع. اگر هم میخواد بگه نه، هر کدام از این دو مطابق بسته به هم دیگه، که اگر یکی بره اون یکی هم میره، که اینو داشت و عبارت. خب اینا دلیل میخواد، ایشون هیچ دلیلی بر این مطلب اقامه نکرده. اگر فوتکوپی رو نگاه کنید چپ، ما اینجا نوشتیم این معونه میخواد، این معونه میخواد، و هیچ معونه ای نیست در قرآن. حرف حساسی هم میشه اینجوری که هر جا معامله حرامه باطله، هر جا باطله حرامه، ولی خب مشکل این حرف معونه میخواد. ببینید، ما ضمن این که داریم نقد میکنیم، عرض کردم دیروز بررسی هم میشه. ما میتونستیم دو کار بکنیم، یکی به ترتیب حرف شیخ رو بررسی کنیم، حرف ایروانی رو بررسی کنیم، حرف آقای خویی، حرف امام، حرف اصفهانی، بعد به عنوان تحقیق وارد بشیم. من در واقع یک تیر دو نشان کردم، این شلوغ نشه دوستان. ضمن این که به اصطلاح خودمون وارد بحث میشیم و اگه نظری باشه عرض میکنیم، خود به خود سخن اون آقایون هم اگر قابل قبول نباشه نقد میشه. ببینید، نمیدونم فکر کردید یا نکردید، بنامون بر این بود که شما فکر کنید دیشب به نظر شما چه کار باید کرد، یعنی چجوری باید بحث رو اداره کرد، مدیریت بحث رو چجور باید اعمال کرد. خب حالا ما میخوایم تصمیم بگیریم، 5 تا نظر از 5 فقیه هست، بلکه نظر اول که مال یه نفر دو نفر هم نیست، نظر شیخ انصاری، خیلی ها هستن قائلن. خب اینجا باید چه کار کرد؟ اینه که دوستان باید مدیریت بحث رو بلد باشیم که تو موارد مشابه بفهمی چه کار باید کرد. این درس خارج باید اینجوری باشه، یه نمونه القا بشه، انسان روش کار رو بگیره، جاهای مشابه خودش همین کار رو بکنه. ببینید، ما باید برای تصمیم گیری از ابزار مناسب استفاده کنیم. این که بحثی نداره که ابزار مناسب اینجا یکی عرف عربه، چون قرآن عربی است، احل الله البیع، لغت عربه. چرا میگم لغت عرب؟ چون ما راهی به عرف زمان قرآن جز از طریق لغت نداریم. این هست که به لغت مراجعه میکنیم. لغت همیشه کاشف از عرفه، وگرنه خود لغت به ماه و لغت اینکه خلیل چی گفته، فیومی چی گفته اعتبار نداره. مجتهد وقتی به لغت مراجعه میکنه دوستان، این رو صرفا برای به اصطلاح عرف به دست آوردن عرف معیاره، یعنی عرف اون زمان. پس اگر بتونیم از خود عرف عرب، اگر نتونستیم از لغت، به علاوه خود جو حاکم بر همین آیه، بله، اگر ما قبل از این فقره بعد از این فقره رو نگاه کنیم، ممکنه به یه نتایجی برسیم که برای ما کارگشا باشه. یعنی اون جوی که حاکم بر این آیه هست و آیات دیگه، چون بعضی وقت هاست که یه ماده‌ای در یک آیه گویا نیست اما در آیات دیگه گویاست. اگر واقعا از این طریق به یک اطمینان برسیم، خب میتونیم حالا یا یکی از این نظرهای پنجگانه رو انتخاب کنیم یا اصلا یه نظر ششمی بدیم. حالا بستگی که نداره که این پنجتا نظر، این پنجتا هست، بله، اگه شیخ انصاری نبود به همون دوتا بود، بعد ایشون اومد کرد سه تا، آقای خویی شد چهار تا، مرحوم امام شد پنج تا، اینجوریست دیگه. ببینید، خب مراجعه میکنیم، فهم مفسرین، فهم گذشته ها، خب اینا مهمه، نمیتونیم بگیم دوستان اونا هرچه فهمیدن بفهمن، بالاخره ارتکاز گذشته ها برای ما قیمت داره. اول آقایون از لغت شروع میکنیم، چون ما اینجا عرف عرب را، اونم عرف از کردم معیار، عرف اون زمان، راهی نداریم جز از همین طریق لغت. لغت ابن فارس رو که نگاه کنید میگه که حله، عبارتش هست پیشتون، لهو فروع کثیره، اصلا بهتره رو خود عبارت نگاه کنید سریع‌تر رد میشین، و اصلها کلها اندی فتح و شی لا یشز عنه شیئون. عبارت رو معنا کنید، حله شاخه های زیادی داره، یعنی مورد استعمال، این منظور از فروع یعنی مورد استعمال زیاد داره، ولی ریشه همه یک معناست، اونم باز کردن شی، باز کردن، رها کردن، آزاد گذاشتن، اینا تعابیر فارسیشه. لا یشز عنه شی، اینم تأکید، میگه هیچی از این معنا خارج نیست. یعنی ممکنه شما به معنای حلول پیدا کنید، به معنای حلیت پیدا کنید، حلال است، حلول، محل، ولی همه همین برمیگرده به چی؟ به فتح و شی. میدونید دوستان، کار ابن فارس که دیگران نمی کنند، فقط راغب یک کمی اون راه رو طی کرده، راغب اصفهانی، همینه که میگرده تا اون ریشه اصلی کلمه را پیدا کنه. و این برای انسانی که دنبال معانیست خیلی مهمه، معنای ریشه رو که پیدا کنه بی خود هی مجاز درست نمی کنه. توجه می کنید؟ الان شما المنجد رو نگاه کنید، ممکنه سه تا چهار تا شماره بزنه برای حله، ابن فارس این کار رو نمی کنه. عجیبه آقا، این قدرتی هم داشته. مثلا عین میگن 72 معنا، حالا 72 معنا که عدد تکثیره، بعضی تا 100 خورده معنا شمردن برای عین، مثل زبیدی در تاج العروض تو جواهر، فیروزآبادی در تاج، اون یکی در تو قاموس، اون یکی در تاج العروض، مجموعا این دو نفر فیروزآبادی و زبیدی بالای 100 معنا شمردن. ولی ابن فارس وقتی به کلمه عین میرسه میگه عین یک معنا بیشتر نداره، تمام رو هم برمیگردونه به همون معنای جامع. خب این توی مثل بحثایی که ما میخوایم بکنیم خیلی اثر داره. حالا همین اگه ما بتونیم یه معنای جامع درست کنیم، ممکنه در نهایت مثلا نظر آقای خویی رو بپذیریم، اثرش اینجاها ظاهر میشه. باب مجاز و استعاره تا حدود زیادی دیگه بسته میشه، چون اینا همش به یک ریشه برمیگرده و اون ریشه تو همه اینا ریخته است، اشراب شده. راغب رو نگاه کنید، راغب میگه اصل الحل حل العقده و ان حل العقده استعیر قولهم حل الشیء حلا. اینم راغب. راغب میگه اصل ماده حل باز کردن گره، عقده یعنی گره، حل یعنی باز کردن، همون فتح، فتح العقده، حل العقده، باز کردن گره. ولی از حل العقده، باز کردن گره، استعاره آوردن. وقتی میگن حل شیء حلا، تو شریعت اسلام میگن فلان چیز حلاله، فلان چیز حلاله، یعنی چی؟ یعنی بازه، بسته نیست، میتونی وارد بشی. اینم که میگه استعاره آقایون، چون این معتقده که معنای اصلی کلمه برای محسوس بوده، مثلا تناب یک گره بخوره، ما این گره رو باز کنیم، این میشه حل العقده. بعد از محسوس استعاره بردیم در غیر محسوس، چون امور اعتباری که محسوس که نیست، فلان چیز حلاله یعنی بازه، فلان چیز حرامه یعنی بسته است. از محسوس رفتن در غیر محسوس و یه لفظی که مال محسوسه در غیر محسوس استعمال کردن، این اصطلاحا میگن به چی؟ استعاره دیگه، تشبیه شیئن به شیئن و استعمال یه لفظی که مال مشبهان به در مشبه میشه استعاره. لذا میگه استعاره آورده شده. آقای فیومی رو نگاه کنید، فیومی میگه حل الشیء خلاف و حرمه، حل مقابل حرمه، حرمت، و یتعدا بالحمزت و تضعیف. حل شیء یعنی حلال است، ولی باب افعال میره، باب تفعیل که میره میشه چی؟ متعدی. احل یعنی حلال کرد، حلل هم یعنی حلال کرد. میگه یتعدا بالحمزت و تضعیف و منهو احل الله البی ای اباهو و خیر فی الفعل و ترک. خداوند حلال کرده، مخیر کرده در فعل ترک. ببینید دوستان، فیومی اینا روش اینا رو به دست بیارید، اصراری نداره که برگردونه به اصل اصل، برخلاف ابن فارس و اصفهانی که اصل رو اشاره کردن، فیومی داره چه کار میکنه؟ فیومی داره استعمالات روزمره رو میگه، میگه اباحه، احلال یا تحلیل یعنی اباحه، یعنی حلال کردن، یعنی آزاد باشی در فعل و تر، دستت باز باشه که برگردونیم به فتح و شیء. خب اینا دوستان سه تا لغته. البته تحقیق بیشتر بخواید به سه تا لغت، ما نمیتونیم اسمشو بذاریم تحقیق، ولی ما میدونستیم و یقین داریم که لغات دیگه هم در همین راستا صحبت دارن. لغات دیگه هم نگاه کنید، حاصلش حاصل همین سه تا کتابه. خب از اینا چی به دست میاد؟ یعنی اگر بخوان داوری رو به دست شما بگذارن، چی داوری میکنید؟ ما دوستان اینجا تحت عنوان 1 و 2 و 3 و 4، البته نمیخوام بگم همه اینا از این لغته ها، بعضی هاش از مجموعه کلمات و آیات دیگه هست، ولی این شماره ها رو ما به دست میاریم. اولین نکته ای که به دست میاد اینه که معنای حل متعدد هست یا نیست؟ بله نیست. اگر حل به معنای حلال است، به معنای صحیح است، به معنای حلول کرد، اینا معانی حل است دیگه. آقا با توجه به گفته های لغت و ذوقی که خود انسان از استعمالات داره میتونه ادعا کنه که این معانی متعدد نیست. یعنی اینجور نیست که یه معنا حلول باشه، یه معنا حلیت تکلیفی باشه، یه معنا حلیت همون باز بودن به قول ابن فارس، همون رها بودن مقابل بسته بودن. تعبیر مرحوم امام رخصت ایشون داشت دیگه، تعبیر آقای خویی باز بودن، تعبیر ابن فارس فتح و شی، ایناست دیگه. به این معانی برمیگرد. این یه چیزی که میشه ادعا کرد. نکته دوم، اینو دلم میخواد دوستان بیشتر دقت کنید چون ما رو درگیر میکنه با فرمایش اصفهانی. نکته دوم، ببینید بهتر با سوال از شما این نکته دو رو ادامه بدیم. حل متعدی با توجه به آنچه که گذشت یا لازمه؟ فتح الشی، حل العقده لازمه یا متعدیه؟ باز کردن، حالا باز کردن گره یا باز کردن یه چیز دیگه، به قول ابن اصفهانی استعاره بیاد از امور معنوی. ولذا حل به همون معنای فتح الشی، باز کردن، متعدی. قرآن هم نگاه کنید متعدی آمده، وحلل عقدة من لسانی، وحلل عقدة ثلاثی مجرد متعدی آمده. فتح هم که به معنای حل است اونم متعدیه، فتح هم میدونید متعدیه. ولی دوستان یه نکته رو نباید غافل بشیم، خوب دقت کنید. همین حل متعدی ثلاثی مجرد وقتی در اعتباریات و قوانین و مقررات استعمال میشه به نحو ثلاثی مجرد استعمال نمیشه، به نحو یا باب افعال اکثرن یا باب تفعیل نادرن استعمال میشه. البته این ادعای بزرگیست، باید ثابتش کنیم. یه بار دیگه ادعا رو تکرار میکنم، همین حله ها که متعدیه ثلاثی مجردش به معنای باز کردن، وقتی میخواد تو مقررات و تو قوانین، به عبارت دیگه تو شریعت، تو شرایع، وقتی میخواد استعمال بشه یا باب افعال میره یا چی؟ یا باب تفعیل، البته اکثرا باب افعال. من دوستان براتون نزدیک به 10-12 مورد از قرآن شاهد آوردم. قرآن رو نگاه کنید، صفحه 134، احل لکم لیلت السیام الرفس الى نسائکم، احل متعدی یا لازمه؟ متعدی. باب چه بابیه دوستان؟ مجهول باب افعاله. حلال شده برای شما شب ماه رمضان نزدیکی با همسران. این عرفه است، مفعولون به بوده، حالا شده نائب فاعل. ببینید آقایون سری رد نشید، اوهله در اینجا به چه معناست؟ بله یعنی آزادی دیگه، همون اباحه، همون تکلیف. مقابل چیه اوهله؟ مقابل حرمه است دیگه. غیر از اینه اینا رو میگم که یواش یواش بعد ببینیم کجا حرف اصفهانی زمین میخوره. پس ببینید آقایون، اوهله یعنی رهاست، حلاله. مقابل حرمه که معنای شد و منع و محرومیت به اصطلاح، در عین حال از باب افعال آمده. آیه بعد یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. آقایون یحل مقابل یحرم است. یحرم یعنی منع، یعنی بستن، به قول ابن، به قول اصفهانی یعنی شد، شدم یعنی بستن. یحل مقابل شده، یعنی باز بودن، رها بودن، حلال بودن. همون رسالهش بگیم حلال است برای ایش، حلال کرد، چون معلومه یحل خداوند برای ایشان طیبات را و ممنوع کرد بر ایشان خبائث را. لا تحرموا طیبات ما احل الله لکم، که بازم احله یعنی حلال کرد، یعنی رها کرد. بعدم گفتم مراجعه کنید به این سوره ها، تازه من دیگه خسته شدم رها کردم. این واو موردای زیادیه که هست. دوستان چی میخوایم بگیم تو این سیرمون؟ میخوایم عرض کنیم که در قرآن ماده حله که مقابل تحریمه، مقابل شد و منعه، ثلاثی مجرد استعمال نشده، بلکه متعباب افعال آمده. دوستان جالب اینه که یک مورد من نتونستم پیدا کنم، حالا عجلم داشتم، ولی یک مورد پیدا نتونستیم بکنیم که در قرآن ثلاثی مجرد این ماده آمده باشه به معنای اباحه، به معنای اباحه نسبت به مقررات. چرا نسبت به امور محسوس آمده؟ گفتم وحلل عقدتن من لسانی، ولی نسبت به اعتباریات، اینا همه اعتباریات دیگه، فلان چیزو انجام بدید، فلان چیزو انجام، اینا اعتباریاته. نسبت به اعتباریات آقایون در قرآن هر چه آمده از ماده احلاله. ببینید نمونه هم زیاده. بدونید چرا ما زیاد انتخاب کردیم؟ برای اینکه یک کسی نگه آقا شما دارید به استعمال تمسک میکنید و استعمال حجت نیست. یادتون هست میگفتن استعمال اهم از حقیقت و مجازه. اینو بلد باشید، استعمال وقتی زیاد بشه و قرینه ای هم همراهش نباشد دلیل بر حقیقت هست. یعنی ما معتقدیم استعمال دلیل بر حقیقت، اگر به یه حدی برسه که انسان دیگه بتونه بگه نشانه است دیگه. خب ما 20 مورد 30 مورد در قرآن میبینیم ماده احلال آمده مقابل شد با باب افعال. خب میدونید نتیجه این حرفا چی میشه؟ نتیجه این نکته دوم چی میشه؟ نتیجه رد فرمایش اصفهانی. محقق اصفهانی دیروز چی فرمود؟ یادتون هست؟ ایشون گفت احل در قرآن، احل الله البیت به معنای حلوله، احل الله البیت یعنی خدا بی را در مکان خودش قرار داده، برخلاف قمار که اصلا براش مکانی قرار نداده. از این طریق میخواست شکار کنه، میخواست بگه احل مراد صحت دلم میخواد ادامهشو شما بگید. مراد صحت وضعیه. بعد استدلال کرد، حرف اصفهانی رو دیروز استدلال کرد، فرمود اگر احله به معنای اباحه بود مقابل شد و منع و حرمت اگر بود میباید ثلاثی مجرد بیاد، در حالی که در قرآن ثلاثی مجرد نیامده، چون حل به معنای فتح و شی در مقابل شد خودش متعدیه. باب افعال بره چه کار؟ باب افعال بره چه کار؟ ما اینجا دوستان یه سوال از محقق اصفهانی داریم. سوال ما اینه که آقای اصفهانی، این آیاتی که ما گفتیم سه تاشو نوشتیم، اینجاها حله حکم وضعیه، اوهل لکم لیلت السیام عرفس و الی نسائکم، دوستان حکم وضعیه یا تکلیفیه؟ بله، اینجا وضعی معنا نداره که، بله، یعنی شب حلال، گناه نداره، چون قبل از اسلام حرام بوده یا یه بخشی از اسلام بعد حلال شده. معنا نداره که بگیم قرآن مجامعت شب رمضان رو با همسران امضا کرده، صحیحه، باطل نیست، باطل و صحت که نداره که، حرمت و حلیت داره. یا اون آیه بعد خبائث حرامه، طیبات حلاله، تکلیفی یا وضعیه؟ تکلیفیه. بعدیش لا تحرمو طیبات ما احل الله، اون چه که خدا حلال کرده بر شما، شما چرا حرام میکنید؟ اگر یه چیزی رو گفته بخورید، بپوشید، استعمال کنید، خب استعمال کنید، بخورید، بپوشید، اینا تکلیفه. آقا تمام اینها احل مقابل شد، به قول اصفهانی مقابل حرمت، مقابل منع، در عین حال با چی اومده؟ با باب افعال آمده. این چه سخنی بود از محقق اصفهانی که دیروز فرمود حل مقابل شد خودش متعدیه، دیگه نمیخواد متعدیش کنن، ولذا احل چون متعدی شده به معنای مقابل شد نیست. خیر، این قرآن، اینم شما، اینم استعمالات. به نظر من میدونید مرحوم اصفهانی منشأ اشتباه کجاست؟ خوب دقت کنید. یه مقدار دوستان ما که تتبع کردیم، من دیدم ماده حله وقتی در امور محسوس به کار میره درسته، خودش متعدیه. حل العقدته، حل نمیدونم فلان چیز را، حل وقتی در محسوس به کار میره ثلاثی مجرد میره، متعدی هم هست. ولی وقتی میخوان بگن حلل بی مثلا که یک امر اعتباری، نمیگن حلل بی، میگن احلل بی، نمیگن حل الله البی یا حل الله چیه اون صیغه نکاح، وقتی میخوان الحمدلله الذی چی احل زواجه چی هست متن خطبش و نکاح و حرم من نمیدونم زنا و سفا، میگه احل یا میگه احل. یک کسی که باعث حلیت ازدواج میشه میگنش محلل. نخوندی تو کتاب فقه؟ یک کسی همسرش سه طلاقی کرده، یک کسی باید پیدا بشه این همسر رو بگیره، بهش میگن محلل. یعنی چون امر اعتباریه میگن، میگن چی؟ میگن محلل. ولی همین آقا اگر یه تناب بهش بدن گرهشو باز کنه، بهش میگن محل، دیگه نمیگن، بهش میگن حال، دیگه نمیگن محلل. اگر یک امر محسوسی رو باز کنه ثلاثی مجرد میارن، به کارش هم میگن حل، میگن حل زیدون العقدته، گره این کارو زید باز میکنه، عرب میگه حله. اگر بگه فلان زن رو بر فلان مرد حلال میکنه، میگه چی؟ احله، یا میگه حلله. از استعمالات زیاد در کلام، در نصوص دینی، در کلمات، آقا این استفاده میشه که حله مقابل شده، مقابل حرام، مقابل من، اگر در اعتبارات باشه ها، متعدی میاد، با باب افعال میاد. پس اینی که اصفهانی گفت احل به معنای رها بودن نیست، مقابل شد، اگر بود خودش میامد باب افعال نمیرفت، این درست نیست. اینم آقا شواهدی که ما از قرآن در اختیار شما گذاشتیم. اینا دوستان باعث میشه که ما عرض بکنیم، یعنی زمینه آماده بشه که احله در آیه بتواند چی باشه؟ بتواند تکلیفی باشه. یعنی میدونید در این نکته دوم ما چه کار کردیم؟ در این نکته دوم ما زمینه رو آماده کردیم که کسی ادعا کند احله در آیه احل الله البیع تکلیفیه. استدلال اصفهانی رو از دستش گرفتیم، این مقدار کار کردیم. ولی خب حالا زمینش هست، اما احله واقعا تکلیفه یا وضعه؟ من نکته سوم رو عرض میکنم، فرمایش دوستان رو گوش میکنم، بعد نکته چهارم چون طولانیه گوش میکنم. بخونید شعر رو اعرابم بدید چیه؟ حل شیء و هلا، هلا که مفعول مطلقه، هیچی لازمه. میگه و منه استویر قولهم حل شیء، لازمش میکنه. این نهی که اجازه بدید، این نهی که شاهد برخلاف عرض ماست، اصلا شاهد حرف ماست. میگه حل شیء، ولذا اگر بخواهیم به معنای حکم تکلیفی که ما دنبالش هستیم که چی؟ اباحه. میگه احل الله، لذا ادامه راغب و نگاه کنید بعدش داره که من دیگه نیاوردم. میگه عرب میگه حل شی، چنانچه میگه احل الله حل چی؟ بی. نه این که بخواد بگه حل شیعه، اگر حل شیعه بود، نه قطعا حل شیعه هست، ادامه داره. ماله. چرا اعراب داره؟
در مقابله همین، یعنی حل بغدر که میاد در مقابلش
استاره، میاد حل شیعه، نمیتونه حل شیعه باشه. این کار نداره،
نگاه کنید
به راه هم تو ماده حل، هم اعراب شیعه، هم تو ماده حرمه، و هم جاهای دیگه. آقا در مقابل یعنی اصل معنا، نه تمام خصوصیات.
استعاره لازم نیست که همه خصوصیات رو با خودش ببره. یعنی چطور معنای حله با کردن حل شیء و هم که در اعتبارات میگی به معنای باز، حالا باز کردن یا باز
بودن،
هر دوش
با
استعاره
کردن،
اینم استعارهش
باید باز کردن باشه.
فرق نمی کنه که نه، همچون چیزی نه، قانون عربی هم استعاره نمی کنه. استعاره حدش اینه که اون معنا درش اشراق بشه، اما لازم و متعدی دیگه شرطش نیست.
باید خواهد این مقابل همون باشه، مثل همون باشه، باید متعدی باشه. شما یه چیزی باید بیان کنید که مثلا خود رو ساعت بشه.
اگر قاسمی، اگر شما یک مورد، البته اینو من با اطمینان میگم نه با یقین، ولی به ریسکش میارزه. اگر ایشون تونست یک مورد حله به امور اعتباری خورده باشه و چی و متعدی آمده باشه، ایشون یه جایزه خوبی پیش ما داره. بله حال پیشون بیاره چی میشه این یالا عهد ما. نه اینو خارج از شوخی عرض میکنم، دوستان دیگه هم حالا این شوخی رو بذار جدیش کنیم. واقعا بگردید، خب یه ادعاست و در واقع به ما کمک کنید، به بحث کمک کنید. یه حرفی خوب یه محقق بزرگواری مرحوم اصفهانی زده، میگه حله به معنای همون حلال بودن مقابل شد. این خودش متعدیه، نمیخوان متعدیش کنن، باب افعال ببرن، باب تفعیل ببرن. ما در مقابل ایشون میگیم اتفاقا برعکس فرمایش شما، ماده حل در غیر محسوسات به عبارت دیگه در اعتباریات هر وقت میاد یا باب افعالش میاد یا باب تفعیل. خب این باید فحص بشه ببینیم پیدا میکنیم یا نه. شما چی دارید؟ احکام تکلیفی رو چهار تا میدونیم، ولی اباحه رو عدم جهل حساب میکنیم، ولی از این مبنام بعد استفاده میکنیم. اگر اجازه بدید جزء بحث فردامون هست. ما الان بذارید بر اساس مشهور صحبت کنیم بریم جلو. بر اساس مشهور هم اشکال هست و اصلا این حرف درست نیست. حالا هرچی میخواد شما اباحه رو حساب کنید. این که ایشون میگه اباحه به معنای رهایی تکلیفی، حالا چه بگید انشاء، چه بگید عدم الحکم، هرچی میخواد ماهیتش باشه، حتما باید ثلاثی مجرد باشه، این درست نیست. حالا اباحه تکلیفی رو عدم الحکم بگیرید یا حکم به تساوی بگیرید، این تفاوتی نمی کنه. منتها از این مبنا که شما اشاره کردید ما فردا استفاده میکنیم، تأثیر تو بحث ما داره اما در اشکال بر اصفهانی تأثیر نداره. اینطوریه. ببینید دوستان، تا اینجا چیکار کردیم تا بعد ببینیم که چه کار مانده. ما دو نکته رو تا حالا گفتیم، درسته؟ در درس امروز یه نکته این که حله میتواند معناش واحد باشه، همون که لغویین گفتن. دو، احله چون همزه داره منافات نداره که به معنای تکلیفی باشه. این که اصفهانی اصرار داشت حرف درستی نیست، ولی خب این میتواند، اما هنوز که ثابت نکردیم. که در نقطه سوم دوستان یه قدم میریم جلوتر، ما آقایون ادعامون اینه که اگر کسی مجموعه این دو آیه رو، آیت رو قبلا نقل کردیم صفحه 123، آیه 275 و 276 رو نگاه کنیم، از چی شروع میشد؟ الذین یأکلون ربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذالک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا. بعدم فمود فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف و من عاد ف ینتقم الله من. آیه بعدم فرمود که خداوند ربا رو بی برکت میکنه، یمحق الله الربا و یربس صدقات. بعدم فرمود کافر نشید، کافر بشید در عذاب خالدید. حالا نگاه کنید آیه را، اصلا آقا جو آیه فضایی که خداوند در این دعای ایجاد کرده جو صحت و بطلان بدون عقاب و ثواب نیست. جو چیه؟ جو حرمته، جو عقابه. اگر اونو انجام میدید حلاله، اونو انجام میدید حرامه. هر کس قبول کرد کرد، نکرد کافر شد، در عذاب جهنم خالده. آقا بحث بحث تکلیفه، یعنی فضای آیه فضای تکلیفه. از فضای آیه برید بیرون، یه زحمتی شما دوستان شب بکشید یه 5-6 تا تفسیر، من نمیگم چه تفسیری ننوشتم، هم هر تفسیری دلتون میخواد، مجمع البیان، جوامع الجامع، کشاف، تفاسیر دیگه رو نگاه کنید. اصلا آقا مفسرین مسلم گرفتن جو آیه را جوری گرفتن که یعنی اصلا آیه در مقام بیان یک اباحه است و یک تحریم. اباحه بی تحریم ربا. بحث بحث تکلیفه، بحث بحث حلال بودن و حرام بودنه، عذاب داشتن و عذاب نداشتنه. یعنی پس ببینید در نکته دوم زمینه رو آماده کردیم، در نکته سوم میخوام ادعا کنیم که فضای آیه فضای بفرمایید تکلیفه. اینم آقای نکته سوم. آخرین نکته فقط مطرحش میکنم، آماده بشید برای فردا. ببینید حرفایی که ما تا الان زدیم فرمایش ایروانی رو رد میکنه، اصلا فرمایش ایروانی که همون دیروز هم رد شد، فرمایش اصفهانی رو هم بگید آقا رد میکنه، چون ایشون میگفت اباحه به معنی صحت وضعی نمیتونه تکلیفی باشه، ما میگیم میتونه، اصلا آیه هست. ولی عرض ما تا الان اگر دقت کنید میسازد با نظر شیخ، میسازد با نظر سوم و چهارم از آقای خویی و امام. چون ببینید حکم تکلیفی هست، حالا وضعیش به التزامه یا نه جامع هست که هم تکلیف رو میرسونه هم وضع رو میرسونه. خب اینو هنوز مشخص نکردیم، یعنی یه جوریست که کلام ما تا الان با همه اینا میسازه. انشاءالله دوستان فردا میپردازیم این دکتر رو نهایی میکنیم، بعد میریم سراغ البی. خواستید مطالعه کنید واژه البی به چه معناست. و صلی الله علی محمد و آله.